جناب عالی، جناب آقای تشکری عزیز،
قربونتون برم،
نوا و صدای گرم و نورانی شما
محبت
ما در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی وقتی این صدا رو میشنویم داغوی شما هستیم، میشنونده های خوبتون که مهنوس هستن با این برنامه بسیار خوبتون که دلها رو همیشه راهی میکنیم، مخصوصا به توجه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که این پیام جنابعالی برای ظهور امام زمان، دعا و سلامتی آقا جانمون امام زمان همیشه از در کلام شما شنیدیم، باعث شعف میشه که الحمدلله در رسانه ملی یه همچین شخصیت های خوب و فرهیخته‌ای هستن که دلهای مردم رو متوجه مولا جانمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه بندم تبریک عرض میکنم پیشا پیش حلول ماه عظیم رجب رو، خدا رحمت کنه آیت الله حق شناس محضرشون که میرسیدیم خیلی از عظمت این ماه فرمایش میکردن، میفرمودن رجب به معنای عظمته، رجب و یرجب و ترجیبن از ترجیب به معنی تعظیم، ماه رجب معنای عظمت داره، ماه عظیم خداست. البته جناب آقای تشکری عزیز، همونطوری که جناب عالی مستحضر هستین در بعضی از روایات ما این ماه رو ماه امیرالمومنین علی علیه السلام برشمردن، همونطور که ماه بعد ماه شعبان ماه رسول خدا و ماه مبارک رمضان ماه خداست. این سه ماه یک مجموعه است از اعمالی که به هم مرتبط هست و ما از یک مرحله به مرحله بعدی از یک پله پله بالاتر بریم تا انشالله بتونیم سر سفره مهمانی خدا در شبهای نورانی ماه رمضان در شبهای قدر میهمان باشیم. بحث در خصوص ماه رجب فراوان این ماه با ولادت حضرت باقر سلام الله علیه آغاز میشه، دهم این ماه ولادت امام جواد علیه السلام هست، سیزدهمش که ماه امیرالمومنین ماه ولادت مولا جانمون آقا جانمون امیرالمومنین علیه السلامه و 15 رجب وفات حضرت زینب سلام الله علیها و اعمال اعتکاف که به ام داوود در این ماه واقعا مردم خوب ما مهنوس هستند با اعتکاف رجبیه، 25 این ماه شهادت حضرت موسی بن جعفر و 27 که روز مبعث هست. ببینید چقدر مناسبت های قابل توجهی در این ماه وجود داره. من یه روایتی رو میخواستم خدمت جناب عالی و همه شنونده های خوبتون به مصور هدیه از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، چون حضرت عبدالعظیم حسنی محدث هستن، راوی هستن و ما رو وصل میکنن دلای ما رو به انوار محبت اهل بیت علیهم السلام. روایت خیلی عجیبه که پیامبر اکرم، من این روایت رو در کتاب المراقبات امیر جواد آقای ملکه تبریزی که دعوت میکنم همه شنونده ها این کتاب رو تهیه بکنن، تمام این مباحثی که ما مطرح میکنیم در این کتاب آمده، حتی اعمال لیلت الرقائب که اولین شب جمعه ماه رجب هست یعنی پنجشنبه پیش رو، خیلی اعمال عجیبی داره و ما رو متصل میکنه به انوار اهل بیت علیهم السلام و کسانی که حاجت دارن اینا میتونن به این کتاب مراجعه کنن. این روایت من از این کتاب صفحه 106 براتون انتخاب کردم و هدیه میکنم. این هدیه ما خدام حضرت عبدالعظیم حسنی باشه به همه شنونده های خوب این برنامه و همه دستندرکارانی که این ارتباط رو برقرار کردن. پیامبر اکرم میفرماید که خدای تعالی در آسمان هفتم فرشته قرار داده که به آن دایی گویند، چون ماه رجب در آید این فرشته در هر شب آن تا بامداد بانگ بردارد که خوشا به حال یاد کنندگان. این ملک از عرش میاد و در گوش جان ما این ندا رو میده. پیامبر اکرم میفرماید، امیر جواد آقا ملکه تبریزی گفته، میفرماید این ملک تا صبح هر شب ماه رجب بحثش اینه، بانگش اینه، خوشا به حال یاد کنندگان خدا، خوشا به حال فرمان برداران از خداوند متعال. خدای تعالی میفرماید، از طرف خدا این فرشته فریاد میزنه، من هم نشین کسی هستم که با من هم نشین میکنن، من فرمان بردار کسی باشم که فرمان من برد، آمرزنده کسی هستم که در این ماه از من طلب آمرزش کند، ماه من است و بنده بنده من است، رحمت رحمت من است. هر کس که در این ماه مرا بخواند او را پاسخ دهم، هر کس از من چیزی بخواهد او بخشش نماید، هر کس از من راه بجوید او را راه نمایی کنم. من این ماه را رشته‌ای بین خود و بندگانم قرار دادم، هر کس به آن بپیوندد به من برسد. روایت خیلی عجیبه، چه فرصت خوبی خدا در اختیار ما قرار داده که ما وارد این ماه عظیم رجب میشیم. همونطوری که شما هم اشاره فرمودین، اولین شب جمعه این ماه شب لیلة الرقائب هست که ما خدا ما توفیق داده از نماز مغرب و عشا تا اذان صبح، یعنی گفتیم یک لحظه هم اگر یه زائری اومد بی بهره از مناجات خوانی نباشه. از سر شب که آقای حاج مهدی عرضی برادر عزیزم در ابتدای برنامه، همونجور که اعلام برنامه شد، جناب حاج آقای طاهری و فرزند عزیزش برای ساعت 10:30، آقای غلامزاده انشاءالله ساعت 30 بامداد و آقای حاج علی قربانی 2 بامداد، تا صبح ما برنامه مناجات خوانی داریم. من دعوت میکنم از مردم خوب تهران، عزیزان ما که در تهران همیشه همراه ما بودن در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، انشاءالله در این برنامه ها شرکت بکنن. ماه عجیبی است لیلة الرقائب، شب رقبت به عبادت. این رقائب از رقبت میاد، شبی است که بندگان خوب خدا رقبت میکنن به عبادت، یک شوق درونی در وجودشون شعله ور میشه و اینها تا صبح کنار آتش شوق دیدار الهی و یاد و ذکر حضرت حق بیتوته میکنن و اهل سحر هستن. انشاءالله ما بتونیم میزبان خوبی در آستان مقدس حرم حضرت عبدالعظیم حسنی باشیم که شب جمعه شب زیارتی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام است. اونایی که نمیتونن خودشونو به کربلا برسونن یه سری به ما بزن در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، با هم دستهای نیازمون رو به سوی خدای بی نیاز بالا بیاریم و دعا کنیم فرج آقامون حجت ابن الحسن انشاءالله صبح جمعه محقق شود. ما هم از منتظران واقعی حضرت حجت عجل الله تعالی فرج و شریف باشیم. دعاگوی جنابالی همکاران خوبتون، مخصوصا شنونده های عزیزی که صدای منو از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی میشنوند، دعاگو هستم و نایب الزیاره.
خیلی متشکرم، الله خیلی محبت فرمودید، خیلی دعا مون کنید.
التماس دعا
خدا مخلصم. خداحافظ شما. خداحافظ. خب با هم دیگه قدم زنان آمدیم، همینجوری که داشتیم صدای استاد عرفاتی عزیز و بزرگوار رو میشنیدیم که معاون محترم علمی و فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هستند. خلاصه خودمون رسوندیم به آلاچیق قصه که یه چند وقتیه این آلاچیق چراغش روشن شده و من سعی میکنم که قصه هایی رو از جوامع الحکایات یا قابوسنامه رو در واقع به نثر راحت و خیلی روان سعی کردم که آماده کنم و هر شب خدمتتون داشته باشم. حالا این گوشه بنشینیم با هم دیگه. خیلی متشکرم از دوست عزیز که برای من چای آوردن، خیلی متشکرم. مرد با عجله و محکم در میزد. او آمده بود تا در خانه همسایهشان که مردی نیکوکار و مهربان بود مخفی شود. مرد نیکوکار در را باز کرد. مرد که ترسیده بود خودش را توی خانه مرد نیکوکار انداخت. صدای سربازان حاکم می آمد که برای دستگیر کردن مرد محکم به در خانه می کوبیدند. او وقتی نفسی تازه کرد ماجرا را برای مرد نیکوکار تعریف کرد و گفت حاکم شهر یک سگ شکاری دارد که او را خیلی دوست دارد و وقتی به شکار می رود همیشه او را همراه خودش می برد. سگ حاکم دستاموز و تربیت شده است، اما از دیروز تا حالا گم شده. سربازای حاکم خیال میکنن من آن سگ شکاری را دزدیدم. هر چه میگویم من سگ را ندزدیدم، آنها حرفم را قبول نمیکنند. تو که مرد نیکوکاری هستی و مردم حرف تو را قبول میکنند، به قصر حاکم برو و از آنها خواهش کن کاری به کار من نداشته باشند. مرد نیکوکار گفت: آیا تو آن سگ را دیده بودی؟ اصلا چرا فکر میکنن تو آورا تو اون سگ را دزدیده ای؟ مرد گفت: چند روز پیش وقتی برای کاری به خارج از شهر رفته بودم، سگ شکاری حاکم را در بیشه دیدم. سگ زیبایی بود و قلاده طلایی به گردن داشت. من داشتم سگ را نگاه میکردم و در این فکر بودم که او را با خود ببرم، که یک دفعه سربازان حاکم محاصره ام کردند. آن وقت فهمیدم که آن سگ شکاری حاکم است. سربازان وقتی فهمیدند من صاحب سگ را نمیشناسم، آزادم کردند. اما وقتی امروز دیدند سگ حاکم نیست و گم شده، خیال کردند من او را دزدیدم. مرد نیکوکار کمی فکر کرد و گفت: حالا که آنها خیال میکنند تو سگ را دزدیده ای، چاره ای نیست جز اینکه به پیدا کردن سگ به سربازان کمک کنی. مرد گفت: ولی آنها مطمئن هستند که من او را دزدیدم و میخواهند مرا به زندان بیاندازند. مرد نیکوکار گفت: نگران نباش، من همراه تو به قصر حاکم میایم و در این باره با او صحبت میکنم. مرد نیکوکار در را باز کرد. سربازان حاکم وارد خانه شدند و مرد را دستگیر کردند. مرد نیکوکار هم همراه آنها به قصر رفت. او به حاکم گفت: ای حاکم، این مرد بیگناه است. او را آزاد کن تا برود و سگ تو را پیدا کند. من به جای او در زندان میمانم. 3 روز به او مهلت بده. اگر سگ در روز 3 پیدا نشد، هر کاری که میخواهی و هر کاری که دوست داری با من بکن. حاکم کمی فکر کرد و چون مرد نیکوکار مورد اعتماد همه مردم شهر بود، پیشنهادش را پذیرفت. مرد نیکوکار به مرد گفت: تمام تلاشت را بکن تا سگ را پیدا کنی. یادت باشد اگر او را پیدا نکنی، من به جای تو مجازات می شوم. مرد که از دست سربازان خلاص شده بود، خوشحال شد و از قصر بیرون رفت. حاکم دستور داد مرد نیکوکار به خانهش برود، ولی چند سرباز جلوی در خانهش مراقب او باشند که فرار نکند. اگر در روز 3 نتوانست سگ شکاری را پیدا کند، او را دستگیر کنند و به قصر بیاورند. 3 از وقتی که سگ شکاری حاکم گم شده بود گذشت و مهلت مرد نیکوکار و همسایه‌اش تمام شد. در این 3 مرد نیکوکار از همسایه‌اش خبر نداشت. او گفت: خدایا خداوند، من به تو اعتماد کردم و ضامن این مرد شدم. من را پیش حاکم شرمنده نکن. 3 بود. مرد نیکوکار کم کم داشت از اینکه سگ شکاری پیدا شود ناامید می شد و خودش را آماده کرده بود که با سربازان برای مجازات به قصر برود، که یک دفعه در خانهش را کوبیدند. در را باز کرد. یکی از دوستانش بود که یک سگ شکاری با قلاده طلا همراه داشت. مرد نیکوکار با تعجب به سگ و قلاده طلای او نگاه کرد و از دوستش پرسید: این سگ را از کجا آورده ای؟ گفت: برای کاری به بیرون شهر رفته بودم که این سگ را آنجا دیدم. فهمیدم یک سگ شکاری است. چون قصد داشتم به دیدن تو بیایم، گفتم آن را برایت هدیه بیاورم. مرد نیکوکار سرش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا، 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 از تو سپاس گذارم که مرا شرمنده نکردی، که مرا شرمنده نکردی. مرد نیکوکار سگ را به سربازان حاکم داد و خودش با خیال راحت در خانه را بست و در خانهش به زندگی ادامه داد. خب، این هم از آلاچیق قصه ما، این هم از برنامه باغ فیض امشب ما، و این هم از فرصتی که بچه‌ها به من گفتن به پایان خودش رسید. عمر همینجوری میگذره ها، به همین سرعت میگذره. خیلی حواسمون باشه، ناگهان خیلی زود دیر میشود. به این یک جمله خیلی فکر کنیم امشب. قربون شکل ماهتون برم تا فردا شب که رأس ساعت 21:09 شب توفیق این رو داشته باشم به اتفاق رفقای خوبم در خدمت شما باشم، به اتفاق محمد پاکزادیان عزیز و گرانقدر، آقا سعید خلیل‌نژاد عزیز و دوست داشتنی و آسد مشتبه احمدی، همه شما رو به خدای منان می سپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
سلام علی آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارم. دیدنت ارزش آواره شدن.
لزوم شناخت ولی قائم شناخت نبوت است. آیت الله جوادی آمالی.
می رسیم به جریان مهدویت، وجود مبارک حضرت خاتم الاوصیا امام منتظر مهدی موجود معهود منتظر علیه آلاف و تحیت رسنا، هم خلیفه ائمه گذشته است، هم خلیفه الرسول است، هم خلیفه الله است، با حفظ مراتب که می شود سلسله الذهب. اگر کسی خدا را نشناخت، انبیا پیامبر را نشناخت، ائمه قبلی را نشناخت، هرگز مهدی شناس هم نخواهد بود. و اگر اونها را شناخت، در شناخت مهدویت کامیاب است. بنابراین معنای امامت شناسی بدون نبوت و بدون الوهیت ممکن نیست. این بخشی از مطلب. مطلب دیگر آن است که در جریان خاتمیت امامت و خاتمیت نبوت، اون هم نظیر مسئله توحید است. یک وقت شما میگویید فلان حادثه آخرین حادثه است، یعنی این حادثه پدید آمد، رخ داد دیگر نیست، خودش هم رخت بربست. اگر گفتید فلان حادثه آخرین حادثه است، فلون سلطان آخرین سلطان از سلسله سلاطین ساسانی سامانی اشکانی صفوی به مانندان است، یعنی دیگر از این قبیل سلسله کسی نیست و خود او هم منقرض شد. معنای خاتمیت نبوت اینها نیست، معنای خاتمیت امامت اینها نیست. همونطوری که توحید به دو قضیه منحل می شود، یک قضیه موجبه یک قضیه ساربه، خاتمیت نبوت به شرح زن، خاتمیت امامت هم به شرح زن. لا اله الا الله معناش این است که یک خدا در عالم بوده است. لا اله الا الله معناش است که یک خدا در عالم بود و هست و خواهد بود و دیگری اصلا نه. گرچه نظر تحلیلی آن است که لا اله الا الله یک قضیه است، این استثناء معنای غیر است نه معنای استثناء، به صورت موجب و سالبه نیست که ذهن از هر دو طرف خالی باشد، بلکه یک قضیه است. غیر الا معنای غیر است، وصف موصوف است، یعنی غیر از خدای فطرت پذیر، دل پذیر، معقول، مقبول دیگران نه. نه اینکه ذهن از هر دو طرف خالی باشد، ما بیاییم آلهه دروغین را ابطال کنیم و اله راستین را اثبات کنیم، هر دو برای ذهن بیگانه باشد، بلکه به ذهن میگوید ای ذهن، ای فطرت، ای نهاد و نهان، تو که خدا را در فطرت قبول کردی و داری و گرایش و بینش و گزینش داری، دیگران نه. لا اله غیر این اللهی که معقول توست، مقبول توست، فطرت تو هم بران است. به هر تقدیر این لا اله الا الله طبق تعبیر معروف به دو قضیه منحل می شود، یعنی خدا هست و دیگران و آله دیگر نه. معنای خاتمیت این است که این رسالت بود، هست، خواهد بود و دیگری نه. نه اینکه خاتمیت معناش این است که دیگه پیغمبری نمی آید و این آخرین پیامبر است و خبری نیست، یعنی بعد از او پیغمبر نمی آید یک قضیه، و او همچنان نبی الهی است الی یوم القیامه قضیه دیگر. معنای خاتمیت نفی ماعدا نیست، بلکه نفی ماعداست در جمله سال سالبه، اثبات استمرار و دوام است در موجبه، در جمله موجبه. در جریان مهدویت هم به شرح زد که او حضرت ختمی امامت است در برابر رسول که حضرت ختمی نبوت است. اون که ختمی نبوت است به دو قضیه برمیگرده، این که ختمی امامت هست هم به دو قضیه برمیگرده، یعنی خاتم الاوصیا وجود مبارک امام مهدی موجود منتظر علیه آلاف التحیت و ثنا، امام دیگری غیر از او نیست یک، و امامت او همچنان مستمر است تا ظهور اون حضرت به انقراض عالم دو. پس معنای خاتمیت رسول نظیر تحلیل لا اله الا الله به دو قضیه برمیگردد، و خاتمیت امام معصوم و وجود مبارک مهدی منتظر علیه آلاف و تحید و سنا هم به دو قضیه برمیگردد. اگر این چنین شد، مهدی موجود موعود منتظر امام است و دیگری امام نیست و امامت او همچنان ادامه دارد، این می شود خلیفه اون کسی که این دو بُعد را دارد، و وجود مبارک رسول هم خلیفه ذات اقدس اله است که همین دو بُعد را دارد.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از صالحان را در گوشه‌ای از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدی برنامه ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهارشنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه.
مطلب دیگر است که تو این کتاب حق و تکلیف مشخص شد که جمیع تکالیفی که فقه به عهده ما گذاشته است به حقوق برمیگردد. گرچه حق در مقابل تکلیف است، اما این یک تقسیم نسبی است. در اون تقسیم فراگیر انسان فقط حق دارد، تکلیفی در کار نیست، زیرا تمام این دستورها به سود انسان است. هیچ کدام از این دستورها به سود خدا و فرشتگان و انبیا و اولیا نیست. تنها ما سألتكم من اجر فهو لكم نیست، بلکه ما کلفتكم بالصلاة فهو لكم، ما کلفتكم بالصوم فهو لكم، ما کلفتكم بالقتال فهو لكم. جمیع احکام للناس است نه للناس. اگر معلم مدرسه تکالیفی به کودک نو آموز، دانش آموز به مانند می دهد، گرچه اینها سبقه تکلیف دارد ظاهرن، ولی سیره اینها حقیقتا حقوق است. اینا حقوق متعلمان است نه تکالیف. گرچه به حسب ظاهر برای او دشوار است، اما باطنن خیر است. این لطیفه را قرآن کریم در ارجاع تکلیف به حق که دین حق مدار است نه تکلیف محور، در بخشی از آیات مشخص کرد. فرمود کتب علیکم القتال و هو کره لکم، اما و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. این ما سألتكم من اجر فهو لکم، این و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، یا کتب علیکم القتال و هو خیر لکم، همه این آیات پیام مشترکش ارجاع تکلیف به حق است. قهرن انسان مستحق است، محق است، نه تکلیف. اگر کسی بگوید ولایت فقیه روش ستون فقه است، فقه هم تکلیف اندیش است نه حق محور، و دموکراسی حق مدار است، انسان حق دارد، در این حال که تکلیف دارد حق دارد، باید عنایت کند که جمیع تکالیف انسان به سود خود انسان است. هیچ کدام علیه انسان نیست، همه به سود انسان است، زیرا انسان همه رهاورد اعمال و عقاید و اخلاق خود را می‌یابد. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، و با همین هم به بهشت سعادت می‌رود. بنابراین در فقه اگر گفتن بعضی امورش تکلیف است، بعضی از امورش حقوق، یک تقسیم درونی است، وگرنه از بیرون که شما نگاه بکنید ما تکلیفی نداریم، چیزی کلفتی نیست، همش حق است. مطلب دیگر، اگر حقی برای انسان باشد، انسان دارای حقی باشد که فقه او را نگفته باشد، در قبال فقه چی باید اون حق را بیان کند؟ اگر فقه الهی اون حقوق را بیان نکرده باشد، از قانون مسبب مجلس مردمی به دست می آید. این شرش نیست، این ارجای حقوق به آرای مردم نیست، این همون تلبیه شرکالود جاهلیت نیست. شما لبیک جاهلیت را در حال حج خونده اید. این که ما گفتن چهار بار این کلمات نورانی را هنگام احرام در حج و عمره بگویید، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک لک الملک والحمد، این لا شریک لک را گفتن تو متن تلبیه بگویید، برای آن است که همین حج و همین احرام و همین تلویه در جاهلیت به صورت شرکالود بود. اونا در هنگام احرام و تلویه میگفتن لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لا شریک الا هو لک تملکه و ما ملک، شریک نداری مگر اون شریکی که اون هم مخلوق توست.